الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای مولا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. از بحث هایی که به طور فشرده و کمابیش پراکنده با رعایت اختصار و در حدی که متناسب با جلسه بود عرض کردیم، به این نتیجه رسیدیم که رفتارهای ارزشی در صورتی که به قصد تأمین هدفها و مصالح اجتماعی برگزار بشه، مصداق رفتار سیاسی خواهد بود. منتها افراد، گروه‌ها، اصحاب مکاتب و مذاهب مختلف در تعیین هدف و راهی که به هدف منتهی میشه اختلافاتی داره و ما اهتماممون این است که نظر اسلام را در این باره درک کنیم و بهتر بشناسیم. از اون بحث ها به این نتیجه رسیدیم که هدف اسلام از زندگی اجتماعی و تشکیل جامعه و مدیریت جامعه این است که زمینه فراهم بشه که بیشترین افراد بتونن به بیشترین مصالح زندگیشون اعم از دنیوی و اخروی برسن. و نقطه اختلاف اساسی هم سر همین کلمه است که هدف منحصر به هدف دنیوی نیست. زندگی اجتماعی هم باید به گونه شکل داده بشه که زمینه رشد معنوی را فراهم کنه تا انسان بتونه به سعادت ابدی برسه. ولی چنین نظامی، نظام ارزشی و چنین نظام سیاسی را نمیشه نظام مورد پسند اسلام قرار داد. از همینجا فی الجمله به دست میاد که یه رابطه هست بین سیاست به این معنایی که ما در اسلام در نظر میگیریم با این هدف، با اخلاق. برای اینکه اخلاق به طور کلی به عام‌ترین مفهومش قبلا اشاره کرده بودیم چند جور معنا در اخلاق، و عام‌ترین مفهومی که در علوم انسانی ذکر میشه شامل همه رفتارهای اختیاری انسان در ارتباط با اهدافش میشه، هم شامل مسائل فردی میشه، هم گروهی، هم اجتماعی، هم بین المللی هست. بنابراین اونجایی که ارتباط پیدا میکنه با زندگی اجتماعی اهداف سیاسی موضوع میشه برای ارزش اخلاقی. و از نظر مصداق نوعی اتحاد پیدا میکنه، اتحاد عام و خاص، سیاسی خاص است، اخلاقی چتریست که روی همه رفتارهای اختیاری قرار میگیره، از جمله رفتارهای سیاسی است. پس اینکه این دو تا قلمرو متباین و متضاد داشته باشن از دیدگاه اسلام اینجوری نیست. خب برای اینکه ما دیدگاه اسلامی رو در زمینه سیاست، سیاستی که موضوع واقع میشه برای ارزش‌های اخلاقی، درک بکنیم، باید ببینیم حوزه سیاست چی هست، قوامش به چیه و در چند مرحله یا در چند بخش باید در این باره ها بحث و گفتگو بشه. خب اولا وقتی میگیم رفتار ارزشی که قوامش به باید و نباید ها و حسن و خوب هاست، یعنی در رفتار وقتی از دیدگاه ارزشی نگاه میکنیم به رفتار، میگیم یا خوب است یا بد، یا باید انجام داد یا نباید انجام داد. این معناش این است که در رفتار ارزشی محدودیت خوابیده، یعنی حتما یک کاری را باید انجام داد و یک کاری را نباید انجام داد. این در مقابل لیبرالیسم و اخلاق قرار میگیره. حالا بحث باز مکاتب اخلاقی را نمیخوام از کنم، اما این اندازه را بد نیست اشاره بکنم که امروز تفکر دنیا که یک تفکر مادی است، تفکر فردگرا و تفکر اگر دقیق تر بگیم حیوانی، وقتی صحبت از ارزش ها هم که می کنند، ارزش های حیوانی منظورش، ارزشی که مساویس با بیبندوباری میگن بالاترین ارزش ها آزادی است. آزادی که اونا میگن بالاترین ارزش ها، یعنی هر کس هر جور کاری میخواد بتونه انجام بده، این اندازه توان داشته باشه و شرایط برایش فراهم باشه. فقط یه محدودیت میاد و اینه که رفتارش مانع رفتار دیگران نشه، مزاحمت با دیگران نداشته، چون این آزادی برای همه هست. اگر یه نفر بخواد کاملا آزاد باشه هر جور رفتاری، خب رفتار دیگران را مزاحمت میکنه، خودش میشه ضد اخلاق، ضد ارزش. فقط این را میپذیرن که انسان اولین و مهمترین ارزش ها برای انسان آزادی است، هیچ قید و شرطی هم نداره غیر از این که مزاحم آزادی دیگران نشه. اینا بالاترین ارزش ها میدونه. من هم خودم در محافل علمی غربی و حتی در آمریکا در دانشگاهاشون بودم، با کسانی بحث کردم، هم رفتارهایی را شنیدم، هم سخنانی در کتابهاشون خوندم و هم متاسفانه بعضی از خودیهایی که تحت تأثیر فرهنگ غربی واقع شدن، هم دیدم که تحت تأثیر همین فرهنگ هم. یادم میاد در یکی از دولت‌های قبل، دولت اسبق، به یه وزیری گفته شده بود که آخر این چه وضعی است که شما در جامعه دارید اجرا می‌کنید؟ پس ارزش‌های اسلامی چی میشه؟ بالاترین ارزش‌ها آزادی است. ما آمدیم برای اینکه ارزش‌ها را در جامعه تأمین بدیم. بالاترین ارزش ها آزادی است. ما داریم آزادی می‌دیم. شعاع شاید الان هم در بعضی از دولت مردان چنین فکری باشه که ما باید به سمتی حرکت کنیم که هر کس هر جور دلش بخواد رفتار. باز از من یکی از شخصیت‌های سیاسی که الان هم در کشور مسئولیتی داره، خودم شنیدم البته اوائل انقلاب، میگفت ما باید فکر این باشیم که ایران بشه یه لبنان دیگری وسیع‌تر. در لبنان ایشون میگفت، نقل قول میگفت، تو خیابون شما دارید میدید یه خانم با نقاب و حجاب کامل، با نقاب هیچ صورتش هم پیدا نیست، همراه دخترش داره راه میره که دخترش دختر 20 ساله سر باز با آرایش، نه این رفتارش مزاحم رفتار اونه، میگه تو چرا حجاب داری، نه دوست داری باید، نه اون مزاحم دخترشه که هر جور دلش بخواد. ما باید ایران رو اینجور بسازیم، آزادی. این تأثیر فرهنگ مادی حیوانی است که در تحصیل کردارهای ما، در کسانی تحت تأثیر این فرهنگ هستن، کم یا بیش اثر میذاره. حالا بحث من در این زمینه نیست که آزادی یعنی چی و اسلام و آزادی در کجا موافقه کجا مخالفه، ولی اینا، ولی به هر حال میدونیم ما وقتی گفتیم ارزش، ارزش یعنی باید و نباید داره. یه چیزی خوب است یه چیزی بد، پس باید دید چیزی که بد است نباید انجام داد، یعنی محدودیت. پس لیبرالیسم اخلاقی یعنی آزادی مطلق، هرچی هر که دلش خواست خوب همونه که دوست داره. این با اسلام که با هیچ مکتبی سیاسی و اخلاقی و دینی عالم نمی‌سازیم. ولی خب امروز گرایشی که در غرب حاکم است و ترویج میشه همین، و افتخار میکنن که کشور ما طوری است که هر کس هر جور بخواد زندگی میکنه. خب اگر این رو ما به این ارزش رو پذیرفتیم و این عالی ترین ارزش است، اصلا باید یه قلم قرمز بکشیم دور دین. برای اینکه همه میدونن که دین حلال و حرامی دارن، و صرف نظر از این متن قرآن رو که شما نگاه بکنید اصلا میبینید چگونه مردم رو معرفی میکنه، خوب و بد مردم رو چگونه معرفی میکنه، اهداف دین رو. از کلام دیشب هم که تو سوره های کوچیک هم شما نگاه بکنید، غالب این سوره های کوچیک در مکه نازل شده و در اوائل بیست، مردم را دو دسته می کنه، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جهنم، نمیگه ان الکفار. ما نیکان داریم خوبند، اینا خوب و بد، در مقابل خوب چیه؟ فاجر. فاجر یعنی چی؟ یعنی بی‌بندوبار، یعنی غیر متعهد. یرید الانسان لیفجر امامه، انسان میخواد جلوش رو باز کنه، قید و بند رو بذاره کنه، امر و نهی بالا آقا بالا سری، این حرف ها نشون میشه، این روح کفر است. این درست نقطه مقابل بندگی خداست. بندگی یعنی بنده هم هرچه آقا میگه، ولی فرهنگ امروز دنیا اینا میگه، یعنی همون که اسمش فجوره در قرآن. یا تعبیرات دیگری، در تعبیر ما محاورات خودمون میگیم فسق و فجور، این اصطلاحی است که از قرآن گرفته شد. قرآن وقتی میخواد واقعا یه جامعه ای را مذمت کنه به پست‌ترین صفات، اونم با رعایت احتیاط و اون دقت و ادبی که قرآن داره، میگه و ان کثیرا منهم لفاسقون. چه امیدی دارید به اینا؟ با اینکه اینا بسیارشون یا اکثرهم لفاسقون، یا اهل فسقن، یعنی بیمت دوباره، یعنی رعایت مقررات نمی کنن. اصلا دین برای همینه. هر مکتب اخلاقی بدون اینکه باید و نبایدی داشته باشه اصلا شکل نمی گیره. پس این مکتب اخلاقی یعنی چی؟ ولی امروز یه اخلاقی را دنیا مطرح می کنه به نام لیبرالیسم اخلاقی، یعنی آزادی، هر کار می خواهی اون خوبه، برای هر کسی خوب آن است که دوست داره. پس قانون و اینها چی؟ اون یه بحث فلسفی عمیقی دارن درباره اینکه رابطه آزادی با قانون چیه؟ قانون چه حق داره آزادی های مربوط مردم را محدود کنه؟ تا کجا ممکنه؟ بحث بسیار مفصلی و مکاتب مختلفی در این زمینه. اصل بر این است که هیچ کس جلو رفتار آدم ها نگیره، هر کاری دلش بخواد بکنه، طبعا هر کاری خوشش میاد میکنه، اون میشه خوب. خوب یعنی اون که آدم خوشش بیاد. پس اصل اصلا در مفاهیم ارزشی یعنی محدودیت است، یعنی بعضیش باید بعضیش نباید، بعضیش خوب است بعضیش بد، خوبش را باید انجام داد بدیش را نباید انجام داد. وقتی ما میگیم رابطه اخلاق با سیاست، این طبیعی است که این باید و نباید درش هست. موضوع این که چه کاریم این باید و نباید ها میاد روش. حالا از کردم میترسم بس باز گسترده بشه با دو. موضوعات اخلاقی مفاهیم انتزاعی است، یا عناوین است که باید از رابطه بین چند چیز یا یک حالتی یا یک وضعیت خاصی در نظر گرفته شه، مفهومی ازش انتزاع میشه. احسان به پدر و مادر مفهوم خیلی واضحیه. اون احسان یعنی چی؟ یعنی غذا دادن. غذا دادن غذا دادنه، احسان یعنی احترام کردن، اونم یه احترام است. احسان یه معنی است که از مجموع این رفتارهایی که به نفع پدر و مادر است، رفع نیازی از اونا میکنه، زحمتشون رو کم میکنه، مشکلشون رو حل میکنه، از مجموع اینا میشه اسمش احسان. یه مفهوم انتزاعی است. حتی اکرام، کلا بلا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین. اکرام یتیم، میگه شما علت این که مبتلا میشید به این بدبختی ها و بلاها خدا براتون نازل میکنه چند چیزه. یکیش اینه که به یتیمان اکرام نمیکنه، یتیم ها را گرامی نمی دارید. گرامی داشته یعنی چی؟ یعنی آدم یه پولی بهشو بده؟ نه، گاهی پول دادن اینجوری از بدتر از اکرام اذلاله. یه مفهوم انتزاعی است، یعنی رفتار باید به یه گونه ای باشه که اون دلخوش بشه، از غصه در بیاد، احساس تنهایی، احساس غربت نکنه، احساس نکنه که تحقیرش می کنه. این جور رفت شکلاش فرق میکنه، جاهاش فرق میکنه، اشخاص فرق میکنن. این مفاهیم اندازه. وقتی ما میخواییم مفهوم اخلاقی را منطبق کنیم با یه رفتار سیاسی، بعد این حیثیت ها رو درش در نظر بگیریم. به طور کلی اون چه رفتارهای اختیاری انسان است و ممکنه موجب سعادت یا شقاوت انسان بشه، اینا در حوزه اخلاق قرار میگیره. اون چه مربوط به فقط زندگی اجتماعی هست در حوزه سیاست، و پس حوزه سیاست بخشی از حوزه اخلاق میشه. و عرض کردیم که حالا وقتی موارد این رفتارهای سیاسی رو ما خواستیم از لحاظ اخلاق اسلامی ارزشیابی کنیم، دو حیثیت رو باید در نظر بگیریم. یکی خود کار کار خوبی باشد، یکی فاعل با انگیزه خوبی اون را انجام داده بشه، نیت خوبی داشته. خب حالا برای اینکه رابطه اخلاق و سیاست رو در اسلام بررسی کنیم، سیاست چی هست، از چه مفاهیمی ما میخواییم خوب و بدهای اخلاقی را انتظار کنیم، از چه عناوینی در اخلاق هست که سوار میشه روی رفتارهای سیاسی، به اون عنوان میشه مطلوب یا نامطلوب، دارای ارزش اخلاقی یا فاقد ارزش. ناچاریم یک نگاهی بکنیم به اینکه اصلا محتوای سیاست چیه. وقتی میگیم سیاست یعنی رفتاری که موجب میشه جامعه حد اکثر افرادش و حد اکثر از مصالحش بتواند برسد، رفتاری که موجب بشه شرایطی برای جامعه فراهم بشه که حد اکثر افراد به حد اکثر منافع مصالحشون برسد. یه حد اکثر میگه برای اینکه بالاخره جامعه مجبور که نیستند و کسی نخواست، ولی زمینش باید طوری باشه که عملا این نتیجه رو بتونه بده. خب در این کار ما یک مقرراتی داریم که این کار باید رعایت بشه تا بشه خوب، خوب حسن فعلی داشته باشه. کسانی مخاطب این مقررات هستند که شماها باید این را رعایت کنید. در مسائل سیاسی وقتی میگیم فلان کار سیاسی خوب است، همه ی افراد جامعه به یک معنا مخاطبین هستن، یعنی یک وظیفه‌ای دارن. اون وظیفه‌ای که برای همه افراد جامعه، حتی در رأس اون کسی که واقع شده، خود او هم موظف است، وظیفه شو باید عمل کنن. اگر این وظیفه را برای با نیت خوب انجام بده میشه ارزش اخلاقی، چون رفتار اخلاقی ارزش اخلاقی خواهد داشت. بله اگر برای خودنمایی این را باشه، این یه اخلاق فاسدی هست، منتها مخفیست، کسی متوجه نیست، ریاکاره، منافقه، حقبازه. اما رفتار یا رفتار عینی خارجی شو بگیم، نه، خود کار کار خوبیست، این شخص با نیت غلطی انجام داد. پس ما در برای تحقق رفتار سیاسی در واقع سه عنصر داریم. ما یکی مقرراتی که باید رعایت بشه، یکی مردمی که باید این مقررات را عمل بکنن، و چون میدونیم که همیشه در جامعه کسانی هستند که این مقررات را رعایت نمی کنن و موجب ظلم به دیگران و فساد در جامعه میشن، باید یک قوه قاهره‌ای باشد که بتونه از اونها جلوگیری کنه، حق زی حق را بهش برسونه، جلوی فسادها رو بگیره، یعنی هیئت حاکمه. پس در سیاست ما سه عنصر داریم: قانونی که باید رعایت بشه، مردمی که باید به قانون عمل کنن، حاکمی که باید در موارد خاصی الزام کند مردم را به اطاعت و ضمناً اون نیازهای زمین مونده جامعه را برطرف کنیم. پس اگر ما بخواییم نظر اسلام را درباره سیاست بدونیم، در واقع باید در سه بخش بحث کنیم. چه مقرراتی در اسلام هست که اینا رنگ سیاسی داره، یعنی هدف از اینها مصالح جامعه هست، تکیه روی فرد نیست، یه زمینه هست برای اینکه همه بتوانند رشد کنند. این قوانین کی باید وضع کنه؟ خب احکام سیاسی عمل کنیم، یعنی یک کاری کنیم که جامعه رو به صلاح بره، اشکال نیازهاش برطرف بشه، مسائلش تأمین بشه، زمینه رشد برای همه افراد فراهم بشه. این مقررات کی باید تعیین کنه؟ این یکی از جاییست که اختلاف پیدا میشه بین نظر اسلام با مکاتب فلسفی دنیا، مکاتب فلسفی بشری. این فلسفه ای سیاست هست که اصلا قانون را کی باید وضع بکنی؟ از زمان افلاطون و جلوترش، افلاطون هم از سقراط اینا خیلی هاش نقل میکنه، مطرح بوده که اصلا قانون را کی باید وضع بکنی و قانون چه شرایطی باید داشته باشه. خب نظر اسلام واضح هست، اصل قانون باید خدا وضع کند و اگر یه قوانین فرعی هست که باید اجرا بشه اینا را کسی تعیین بکنه که معزون از طرف خداست، انتصابی باید به خدا پیدا بکنه، یا خدا مستقیما اون قانون را وضع کرده یا اجازه داده به کسی که او اون را وضع کنه و البته او را تأیید میکنه. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این نقطه اصلی در قانونه. تن چیز بس از نظر عزیزان محو نشه. گفتیم در سیاست سه عنصر داریم ما. یک عنصر وجود قانونی است که باید رعایت بشه، یکی مردمی که باید این قانون را رعایت کنند و یکی حاکمی است که باید الزام کند عمل به اون قانون را، رعایت اون قانون را در مواردی و کمک کند به مردم برای تأمین مصالحش. حالا بحث بود سر قانون. نقطه اصلی ما اینه که خدا باید قانون را وضع کند. در قانون اساسی ما هم در اول قانون اساسی به این تکیه شده که قانون کشور ما واضح اصلیش خداست. خب حالا اگر ما اینو شما در یک محفل علمی صرف نظر از اینکه شخصی معتقد به اسلام هست یا نه، این معنای ما را قبول داره یا نداره، یا قانون اساسی ما را پذیرفته یا نه، یه بحث علمی، ما چرا باید خدا تعیین کنه؟ خب چرا خود مردم نکنن؟ دو تا جواب داره، من اینا را خلاصه عرض میکنم، جای دیگه مفصل بحث شده و باید بشه. ما نگفتیم در قانون که قانون میگه کاری باید کرد که مصالحی تأمین شود. قانون رفتار قانونی آن است که مصلحت فاعل را یا کسی که اون قانون در برش اجرا میشه و تأمین کنه، یعنی عمل مقدمه است برای رسیدن به اون هدف قانون. و گفتیم هدف قانون این است که انسان به سعادت دنیوی و اخروی برسد. ما خیلی هنر کنیم بتونیم مسائل دنیویمون رو بشناسیم، به غالبا این امر درست نمیشناسیم، اما اینکه واقعا این رفتار ما چه تأثیری در آخرت ما داره. برای این مثال واضحش که یه بار دیگه هم گفتم، چطور میشه اگه نماز صبح سه رکعت بخونیم چطور میشه؟ هیچ عقلی نمیتونه بگی که این چه ضرری داره به آخرت ما. نماز اگه دو رکعتش خوبه خود سه رکعتش هم خوبه، مگه همین نماز مغرب سه رکعت نیست؟ چرا نماز صبح داره سه رکعت لفظ؟ ما نمیتونیم بگیم، عقل ما نمیرسه به اینجا. اونی که همه مصالح را بتونه، ما غالبا تو مصالح صرف نظر از اخرویشم دنیاییشم، این همه اختلافی که بین قانونگذاران هست، مگه اینا مصالح کشورشون را نمیخوان؟ و نظرهاشون با هم تفاوته. امروز این گروه حاکم میشد، این قانون رو میاد فردا و ایکس بیا نصف بکنه، غرضی هم ندارن واقعا. این تشخیصش اینه، اون تشخیصشونه. آیا کسی بهتر از اون کسی که انسان را آفریده و همه مراحل زندگیش را میدونه بهتر میتونه تشخیص بده که چی برای او نافعه؟ از چه راهی مسائلش تأمین میشه؟ یکی علم به اون مساله هیچ کس مثل خدا نداره. خب ممکنه یکیسی علم به مصلحت داشته باشه، اما این منافع خودش مانع بشه از این که اون را ابراز کنه. گاهی اتفاق میفته، کسایی چیزی میدونن اما در مقام رأی دادن خلافشون نظر میده، به خاطر اینکه نفع خودشون درونه یا نفع گروه وابسته نیست. نمیشه اینا در بین عقلا نمیشه این کارا؟ پس شرط دوم برای اینکه آدم به مصالح جامعش برسه، دنیویش یا اخرویش، اینکه اون کسی که قانون رو وضع میکنه نفع شخصی خودش را لحاظ نکنه، مانع نشه از اینکه مصالح دیگران پامال بشه چون من دلم میخواد یا گروه ما میخواد. خدا هیچ نیازی بهش نداره. اگر امر و نهی میکنه صرفاً برای بندگانشه. از هر خودخواهی، از هر ظلمی، از هر نوع تجاوزی یا هر نوع تبعیضی مبراست. سبحان الله عما یصفون. خدا جز خیر همه بندگانش رو نمیخواد. بنابراین این که ما میگیم قانون را خدا باید وضع کنه، به خاطر این که نه هیچ کس مساله را مثل خدا میدونه و نه هیچ کس طمعی در رفتار مردم داره که بیان مسالهش را تفویض کنه. برعکس هر چی امر و نهی میکنه برای تأمین مساله مردمه. پس او اولاست عقلا اینجوره. حالا من صرف نظر از این که من مسلمانم یا نیستم، اگر خدایی باشد که علم به همه مساله دارد، نیازی هم به هیچ کس ندارد، او بهتر میتونه قانون وضع کنه یا کسی که هم علمش ناقصه هم نیازمند به رفتار دیگرانه؟ این قضیه روشنه. یعنی این قضیه شرطیه را هر کافر و مشرکی هم میتونه تصدیق کنه، منطقه او قبول نداره اون خدا را. اما اگه یه همچه خدایی باشه، چنین علمی داشته باشه و خیرخواه همه بندگانش باشه، او اولاست برای اینکه قانون وضع کنه. این حرف بسیار منطقی روشنی است. یه نکته دیگه بالاتر از این هم هست که اون برای ما مسلمان ها قابل فهمه، یعنی تایوان ادیان حقیقی. با ما اینه که ما وقتی بنده خدا هستیم، اختیار هستیمون به دست اوست، وجود ما مال اوست. ما اگه تصرف بکنیم در چیزی که مال اوست باید به اذن او باشیم. بدن من مال اوست، قلب من مال اوست، عقل من مال اوست، هر چی دارم او داده، الانم که او داده بازم مال اوست، در اختیار من قرار داده که من ازش استفاده کنم، میتونه دارم هر وقت میخواد بگیره. پس وقتی قبول کردم که همه چیز من مال اوست، پس تصرف در اینا باید با اجازه او باشه. این دو تا دلیل است برای اینکه قانون گذار باید خدا باشه. بله اگه خدا بخواد در همه جزئیات با مردم بیواسطه سخن بگه، همه مردم از یه طرف لیاقت دریافت وحی ندارن، از یه طرف همه جزئیات رو ولو یه پیغمبری هم تمام احکام رو بخواد بیان بکنه، همه موضوعاتی که برای بشر مطرح میشه نمیتونه اینا رو جزئیاتش رو احصا بکنه. خروارها کتاب هم بنویسند آخرش همه جزئیات رو نمیتونه بیان بکنه. یکی ناچار یه چیزهاییست در یک شرایط خاصی لازم میشه، وجوبش موقت، شرایط خاصی داره، افراد فرق میکنن. برای یک کسی یک، برای یک گروهی، برای یک سنفی وظیفه تعیین میشه، برای کسی وظیفه دیگری. برای مثلا یه عالمی درس وظیفه تعیین میشه تدریس کن، برای سرباز گفته میشه برو تو وظیفه بجنگ، تو جنگ مبارزه کن. این کار اونا نمیتونه انجام بده، اون کار اینا نمیتونه انجام بده. پس وظایف تغییر میکنه برای اصناف مختلف، امکان تغییر داره، نمیگم همه چی تغییر میکنه، امکان تغییر داره. اینها رو اگر بخوان احصا کنن در هر زمانی کی کجا چه کسی چه کاری انجام داد، که امکان نداره که وحی مستقیم درباره اینا باشه. ناچار باید اینها واسطه هایی باشند. اینجاست که بعد از خدا کلیاتی رو بیان میکنه، اونایی که ضرورت داره خودش باید بیان کنه، بقیه شو میگه و انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم لتحکم بین الناس بما اراک الله. تو باید حکومت کنی، قضاوت کنی، مردم باید از رسول خدا اطاعت کنن. بعدش هم اولی الامر که حالا به عقیده ما اولی الامر واقعی ائمه اطهار هستند و دیگران که جانشین اونها میشن باید به نیابت از ائمه اطهار حکومت کنن. یه بحث دیگری سلام وارد اون نمیشه. بالاخره پس مسئله اصل این قانون به نظر ما، یعنی اونجایی که فرق میشه بین نظر اسلام با نظر همه اندیشمندان بشری، اونها معمولا اگر هم گفته باشن یه جایی به خاطر میده که یه اندیشمندی یه دینی هم داشته و اساس دین رو خودش صحبت کرده، ولی بر اساس فکر فلسفی و عقلانی این به این منتهی نمیشه که من باید دستور خدا را عمل کنم، مگر اینکه معتقد بشه به اینکه خدایی هست، خدا این اوصاف را دارد، علمش چنین است، بی‌نیاز است، اون وقت بتونه بر اساس اینها این نتیجه را بگیره که پس باید از خدا اطاعت کرد. پس مهم قانون باید اصالتاً از طرف خدا باشیم. این یه مسئله. در اینجا مسائلی مطرح میشه که برای خیلی از ماها سوال برانگیزه. خب ما اومدیم در عالم جمهوری اسلامی را مطرح کردیم و زحمت کشیدیم تا تحقق پیدا کرده و قوامش هم در ولایت فقیه است و بر اساس دستور ولی فقیه هم ما خبرگان قانون اساسی را تعیین کردیم و اونا نشستن قانون اساسی نوشتند. و از جمله از مسائل قانون اساسی این است که مجلس شورای اسلامی هست و مقرراتی قوانینی وضع می کند. پس اینا چه کنند؟ اونایی که وضع می کنند؟ یه قانون رو فقط خدا باید وضع کنن، کسی اینا چه کارن؟ یک مقدمه، یک بین الهلاله، این مطلبی رو عرض بکنم خیلی جاها به درد میخوره، من جمله اینجا هم توجهش بهش مفیده بره. قانونی که وضع میشه یک وقت مصالحی را باید رعایت بکنیم. این مصالح قبلا هم اشاره کردیم درجاتی داره. یه وقت اوج درجات را در نظر میگیریم، میگیم باید این ما به سمت این قله بریم، این قله این شرایط داره، ولی عملا همیشه به اون اوج نمیرسه. گاهی شرایط موانعی پیش میاد که حتی امکان رسیدن به اون هم دیگه میسر نمیشه، به اون اوج ناچار باید تنزل کرد. این مرتبه بعدیش وقتی فرض کنید مثلا اوج این حکمت ها درجه 100 هست، اگر شرایطی پیش اومد که با 100 نرسیدیم، عقل آدمیزان میگه با چیکار کنیم؟ میگه سعی کنید 99 تا شو بیدون، حالا به صد نرسید، بحث شبیه بحثی که ما در اصول داریم، اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی، این اکثر و اقل و اکثر استقلالی میشه. 100 تا مصلحت نبود، اون 99 تاش میشه. یه وقت فرض اینه که یا 100 است یا 0، دیگه بین نداره. گاهی مسئله اینجوری میشه، ولی گاهی اصلا مراتب داره. پس 100 نشد، 99 میشه، 98 میشه، تا میرسه به 1، بعدی 0 است. مساله جامعه اینجور نیست که یا 100 باشه یا 0، یا همه باید پیغمبر باشن یا همه باید ابلیس باشن، اینجور نیست. بین ابلیس تا مقام رسول الله صلی الله علیه و آله، حالا ما گفتیم 100 بخش میشه هزارها و میلیونها درجه، فرض کرد تفاوت هست از زمین تا آسمان. مرتبه عالیش نشد، مرتبه اندکی زیر پایین ترش، و همینطور تا بشه حد اقل ممکنی که میسر هست حد صرف نظر نشه. خب خدای متعال می فرماید از پیغمبر اطاعت کنید. خب حالا اگه پیغمبر رو ما دسترسی نداشتیم، و حالا مثل پیغمبر آخر الزمان که آخرین پیغمبر است، وقتی وفات کرد دیگه ما هیچ دسترسی بهش نداریم. در احکام حکومتی که باید برای موقع معینی در شرایط معینی دستور بده این کار رو بکن، حالا که نیست. احکام کلی، احکام فقهی، اونا بیان کرده و علما میرن استنباط میکنن و بیان میکنن برای مردم، رساله عملیه مینویسن. اما حکم حکومتی که امروز باید این کار رو بکنید، مصلحت جامعه امروز این است، مصلحت متغیری است، متجددی است. توی قرآن که نمیشه به 1400 سال پیش بنویسند که یکی از واجبات جنگ با آمریکا در فلان ساعت است، که خوب فقهی نیست. بخوان با صدام بجنگن، امروز باید حکمش معلوم میشه که این جنگ واجبه یا واجب نیست. بعد مسائلش رو ببینن، شرایط رو ببینن. اینا حکم حکومتی است. حکم حکومتی یعنی این رهبر لازمه، برای اینا لازمه. برای رکعت شک بین 3 و 4 ما احتیاج به رهبر نداریم. اونا مسائلی است که فقها، فقیه در احکام عبادی میتونه فتوا شده، ما کسی هم که مقلدش هست عمل نمی‌کنیم. اما که امروز وظیفه من شرعاً چیه، این تو رساله عملیه نمیشه نوشت. کلیاتی میشه نوشت، اما تطبیقش برای اینکه امروز من باید این کار رو بکنم یا نه، این من نمیتونم مثال تشخیص بدم. این مسئله رو جلسه قبل هم اشاره کردیم که این مسئله تخصصیش تصویرش بین متخصصین هم ممکنه 180 درجه اختلاف باشه. اینجاست که باید به کسی مراجعه کرد که از همه افضل باشه در تشخیص این مسئله، هم احکام اسلامیش و هم تشخیص موضوعاتش، و هم تجربه داشته باشه برای اینکه کیفیت برخورد با این مسائل به چگونه باشد تا زودتر و بهتر نتیجه بده. پس این که میگیم ما مجلس شورای اسلامی داریم فلان یا اینا، یا چرا مجلس خبرگان از همه قانون اساسی رو از کرد. من یادم پیش از انقلاب گاهی با دوستان اینا میشستیم، بعضی هاشون که به شهادت رسیدن یا از دنیا رفتن، خدا انشاءالله درجاتشون عالی کنه، وقتی صحبت میشد که حالا اگر انقلاب پیروز شد چه قانونی را باید با پیشنهاد کنیم، چه صحبت باید. اون آقایی که خدا انشاءالله درجاتش عالی تر کنه، ایشون همیشه میگفت ما دستور قرآن، بچه قرآن بود. همیشه بحث ما با ایشون بود که آخر قرآن این مسائل جزئی که برای ما مورد حاجت است امروز چه کنید، چگونه جامعه را اداره کنید، اینا را که تفصیلا نگفته. بعد از اینا استنباط کرد و تطبیق کرد بر مصالح زمان تا ببینیم اون عناوین انتزاعی چی بر این منطبق میشه. در این بحث را همیشه داشتیم با بعضی از اون بزرگانی که در اون زمان از پیشتازان مبارزه بوده، ولی این واقعیتی است که با صرف احکام کلی فقهی مدیریت جامعه امکان نداره. نه معناش اینه که در کنار فقه ما باید یه چیز دیگری بیاریم، فقه به شمال یه حوزه‌ای و ما یه چیز دیگه، اونجوری که اصالت و سیاسی ها میگن که حوزه اخلاق جدا از حوزه سیاست. نه، برای تشخیص موضوعات فقهی درباره مسائل اجتماعی ما باید اطلاعات دیگری داشته باشیم و دنیا رو بهتر بشناسیم، دوست و دشمنمون رو بهتر بدونیم، رفتارهایی که در اجتماع انجام میگیره بدونیم اینا از کجا سرچشمه میگیره، به کجا منتهی میشه، چگونه باید ازش از مفاسد جلوگیری کرد. اینا به صرف فقاهت معلوم نمیشه. فقیه حکام کلی رو درک میکنه. دستشم را میبوسیم، پاشم را میبوسیم، اما این معناش نیست که این برای همه چیز کافی است. از یک طرف متخصصین فقه، اگر فقه تخصصی شد، فقه سیاسی اولویت دارد برای چنین فقه رهبری. ثانیاً تشخیص موضوعات و راه ها و تاکتیک هایی که برای پیاده کردن اینها لازمی، تا اون عنوان کلی فقهی بر این منطبق بشه. حالا به عبارت ساده تر بگم، میگم پیچیدنش بعضی نوجوان ها و اینا گیج نشن. ببینید در کتاب های طبی نوشته میشه که فلان بیماری اثرش این است، درمانش همینه، درسته؟ اگر ما این کتاب طبی رو بفهمیم، میتونیم بیماری های خودمون رو خودمون معالجه کنیم؟ می نوشته فلان بیماری، مثلا تب، برای تبر فلان داروی رو بخونید، فلان قرصی، فلان کپسولی، فلان آنتیبیوتیک برای تب. اما تب، صد جور تب داریم با کم و زیاد. تب های ویروسی داریم، تب های باکتریایی داریم، تب های ارثی داریم، تب های انواع اقسام من باله منشأ چی باشه، از کجا باشه، عفونی باشه. اینجور نیست که با خوندن این که فلان دارویی برای فلان مرضی لازم است من میشم طبیب. نه آقا، طبیب باید در عمل اونقدر تجربه کرده باشه تا بتونه تشخیص بده که این کدوم طبیب. من یادمه بعضی از مراجع بزرگ رضوان الله علیهم مبتلا شده بودن به تبی، دکتری این تب رو تبه اسمش یادم بیاد، به نظر می گفتن تب راجعه اون وقت اسمش، حالا یادم نیست. این تشخیص ساده بود و یه بیماری، هر روز این آقای بزرگوار ضعیفتر و ناتوانتر می شود. بعد کسانی ایشون رو بردن پلی دکتری دیگه، اینا گفت آقا اصلا این تب مالت، از این چیزایی که میخوره الان براش مضره. این معالجه عوضی بود، هر روز اون آقا مریضتر میشود. تب است، دکتر هم بهش داده، تازه اشتباه کرده یه دفعه دیگه. تشخیص موضوع این کار طبیبه، که فقط علم طب خونده دارو شناس هست کافی نیست. اون باید با تجربه، با آزمایش های این تشخیص بده که این مریض این کدام بیماری است دقیقا، اون وقت ببینه اینو چگونه باید معالجه کرد. حالا تازه اون معالجهش همه کسانی که مبتلا میشن یه جوره، یا معالجات در اقلیم‌های مختلف فرق میکنه، برای مزاج‌های مختلف فرق میکنه، اونو حالا یه بابای دیگه. منظورم این است که دانستن این که برای فلان بیماری فلان دارویی مفید است یه مطلبه، اما این شخصی که مبتلا به این بیماری است همون بیماری است و همون دارو برای این مفیده، یا این نه بیماری شبیه اونه. تشخیص موضوع غیر از دانستن داروی درد است، غیر از دانستن درمان درد است. طبیب غیر از دانستن اون علم باید موضوع شناس باشه، بتونه تشخیص بده. اهمیت این کمتر از اهمیت اون علمش نیست، برای اینکه هزار اون علم ها میدونه اما موضوع رو عوضی تشخیص داد، چه بسا موجب مرگش میشه. پس در کسی که میخواد این مقام را متعهد میشه انجام بده، غیر از دانستن فقه اسلامی، حتی فقه سیاسی و اجتماعی، غیر از اون باید موضوع شناس باشه، بفهمه امروز درد جامعه چیه، دشمن چه توطئه‌ای برای این جامعه در نظر داره، چه هدفی رو دنبال میکنه. اگه نتونه اینا تشخیص بده، ممکنه همه دلسوزی‌هاش که همه شما از روی تقوا و اخلاص و این حرفا هست، نتیجه معکوس بده. و اینا چیزیست که نشدنی باشه، واقع شده مثلا دیگه. پس اینجور کسی که میخواد امر بکنه و غیر از احکام خدا که اوامرش در قرآن آمده، احکام پیغمبر که در احادیث و سنت پیغمبر آمده، وقتی اون کسی که متصدی این امر حکومتی هست میخواد امر و نهی بکنه، باید مساله این مورد را به خصوص بشناسد تا ببینه این مصداق اون قاعده است یا مصداق اون قاعده. فرض بفرمایید ما در اوائل انقلاب خیلی این چیزها را در طول این 40 سال والا خودمونم اگر نبودیم از دور تماشا کردیم، دیگران تجربه کردند. اوائل وقتی از روز 15 خرداد که امام رضوان الله علیه به شاه حمله کردند، این چیزی تا اون وقت کسی جرأت نمی کرد، کسی حرفی می زد به شاه، نامه ای مثل همین بش، حتما باید خلد الله ملکه دنبالش باشه، جرأت نمیکرد کسی به اسم شاه رو بد ببره. امام گفت میگیرم گوشتو بگیرم بیرونت میاندازم. همون وقت کسانی اعتراض کردن که آقای شما چرا رعایت ادب نمی کنید، مؤمن باید با ادب حرف بزنه. یا آمریکا وقتی اومد تحریم کرد، اما اوائلی بعد از جریان گرفتن سفارت آمریکا، اشغال سفارت آمریکا، من تهدید کردم تحریم های عجیب و تحریم اینکه بمباران میکنیم، چنین رو جرار میکنیم و روابط شما ایران قطع کرد. امام فرمود ما چه نیاز به ایران داریم؟ اینا هیچ غلطی رو اعتراض میکنه. کسانی اعتراض کردن چرا اینجور با آمریکا صحبت میکنین؟ قولو قولا سدیدا، قولو للناس حسنا، حرفای خوب بزنین، چرا اینجور حرف میزنین؟ اما اگه حرفای خوب زده بود، همینطور نوکری ما تا امروز ادامه داشت و امروز من و شما این معلوم نبود مسلمان باشیم. او تشخیص میداد که اونجا باید در مقابل نوکران شیاطین، مزدوران شیاطین باید محکم ایستاد، با قدرت، با صلابت هر زد عزت اسلامی را باید حفظ کرد. والا هرچه ما به خیال خودمون رعایت ادب بکنیم، او میفهمه که این مال ضعف ماست، میترسیم ازش. هرچی بفهمه که ما ضعف داریم، یه قدم میاد جلوتر، توقعاتشو بیشتر میکنیم. اما اون وقت در مقابل آمریکا، شاه که یه موضوعی از آمریکا بود، کسی نمیخواد جرأت نمیکرد اسمشو بعد ببره. آیا امام گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. اونها اگر می آیند اینجا، تیاره های اونها را می زنیم، ارتش اونها را همه شون را می کشیم، بیرون می کنیم. یه همچه تعبیراتی، حالا این عبارت ها این نیست که من میگم، مضمون همین هاست. یه همچه سلامتی با اینا حرف زد. همونجا بعد از همون سخنرانی امام، آمریکا عقب نشینی کرد. امروز هم هر جا می بینید در دنیا، هر جا با صلابت و قاطعیت در مقابلش ایستادین، اونا اقلا همونجا ما میسنیم، ولی غالبا عقب نشینی میکنن. چون تصورشو اینه که اینا ضعیفن، بیچارن، نمیفهمن، بلد نیستن، قدرتی ندارن، هی روز به روز بیشتر فشار رو زیاد میکنن. تشخیص این که من حالا نمیخوام بگم سیاست امام درست بود، یعنی من خیلی کوچکتر از این حرف هست، اما البته ته دلم این است که امام تجربه ثابت کرد کار او نه تنها ایران را از مزدوری آمریکا نجات داد، کشورهای اسلامی را بیدار کرد، هویت اسلامی را ایجاد کرد در جامعه. اینا عقیده همه، اما حالا نمیخوام بحثش قضاوت کنم. اینو میخوام عرض بکنم که تشخیص این که اینجا باید با قاطعیت صحبت کرد، با جسارت صحبت کرد، با جرأت و شهامت درست، یا باید با ادب و مدارا و خواهش میکنم و التماس، و کدومش بود به نفع اسلام است. این فقط به خوندن کتاب فقه یا تدریس فقه حل نمیشه. این مثل طبیبی است که درس طب خونده، میدونه فلان دارویی برای فلان بیماری لازمه، اما تشخیصش خوب نیست. یه تجربه دیگری میخواد، حالا اون تجربه همی لوازمی داره، یه فراست خدادادی میخواد، توکل بر خدا میخواد، تجربه طولانی میخواد در مسائل سیاسی و اینا تا بتونه اینا رو تشخیص بده. مثالش اینها لوازم مقررات سیاسی است، از دیدگاه اسلامی حکم اصلی مال خداست، جزئیاتی در هر زمانی به خصوص احکام حکومتی و ولایتی اینا باید در هر زمانی کسی انشاء کند و غالبا هم موقته تا یک زمانی است، بعد عوض میشه، به خاطر مسائل موقتی تعیین میشه، وقتی تعیین شرایط تغییر کرد حکمشان دایره میکنه. اینها رو که احکام ولایتی میش میگن، احکام ولایی حکومتی یا سیاسی به معنای خاص، اینها باید کسی باشه که غیر از فقاهت و غیر از تقوا موضوع شناس باشه، بتونه تشخیص بده که در این زمان مصلحت اسلامی چه اقتضا میکنه تا این مقررات را. یه وقت خود فرد طوری است که این موضوع را به تنهایی تشخیص میده، البته در غیر معصوم اینا خیلی کم پیدا میشه. ناچار آدم مشاورینی باید داشته باشی. در قانون اساسی ما که به این تعیین شده مجلس شورای اسلامی یا چیزهای دیگری، شوراهای دیگری، در حقیقت معناش اینه که رهبر وقتی بخواد حکمی صادر بکنه که اعتبار اون قانون به امضای رهبر است. حالا چه امضای رسمی خط باشه، چه همین که موافق باشه مخالفتی نکنه، نشانه موافقت باشه. این باید چون او بر همه مصالح و مفاسد حاضرنده احتیاج داره مشورت کنی، لااقل برای اینکه اطمینان بیشتری پیدا کنی. متخصصینی در هر بخشی باید باشن تا این مشورت ها بدن. امروز تشخیص امام این بود که امروز اون شکل مشورت دادنی که برای حاکم اسلامی در این زمینه میسر هست و میشه انتظارش داشت، همان است که به وسیله مجلس شورای اسلامی، یعنی نمایندگان صالح و کارشناس ملت انتخاب تعیین میشه، تصویب میشه. البته آخرش باز حق تصویب و ویتو برای رهبر محفوظه. پس جایگاه اینها، جایگاه این قانونهایی که ما داریم، جایگاه مشورتی برای رهبر است اصالتا. منتها ما به خاطر اینکه با مردمی دنیا هستیم که خداش رو قبول ندارن، دینش رو قبول ندارن، ما بگیم از رهبر اول الامر مسلمین و این حرفا، این ساسش همین که شما میگید مجلس عرض کنن عوام و مجلس سنا یا اسمس های مختلفی که دارین، این هم همینه. منتها ما در قانون اساسی ما هست که فوق همه اینا نظر ولی فقیه، به اعتبار همه اینا به امضای اوست. اگر فرضاً هم این نیامده بود، اعتقاد دینی ما این است، ما اگر حکم دولت اسلامی را واجب میدونیم، که البته واجب میدونیم، اگر دولت اسلامی طبق قانون اساسی شرایطی را داشته شد، شورای نگهبان هم تأیید کرد، اطاعتش واجبه. اما این واجب به خاطر در واقع پشتوانش اطاعت ولی امر است، چون او امر کرده است که این را اطاعت کنید. او چرا؟ برای اینکه چون نایب امام زمان است. نایب امام زمان چرا؟ برای اینکه جانشین پیغمبر است. پیغمبر چرا؟ برای اینکه پیامبر خدا است. پس همه اینها منتهی میشه به خدای متعال. ویژگی قانون اسلامی همین است که باید منتهی شود به حکم خدا. صلی الله علی محمد و آله.